بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل و تکرار بکنم تا رفقا توی مباحث گم نشن. بحث ما در روایت اول هست، یعنی روایت علی بن جعفر از برادرشان امام موسی بن جعفر علیه السلام. من این روایت رو برای رفقا از کتاب کافی میخونم تا رفقا بیان توی فضای بحث. قال، یعنی قال علی بن جعفر، سألته عن رجل رعف فامتخت فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء من؟ قال، یعنی قال امام علیه السلام، إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس و این کان شیئن بینن فلا یتوزع منه. قال، یعنی قال علی ابن جعفر، و سألته عن رجل رعف و هو یتوزع فیقطر قطره فی انائه هل یصلح له الوضوء من؟ قال، یعنی قال امام علیه السلام، قال لا. این روایت اول هست. در این روایت عرض کردم ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، این بحث تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت، این بحث هم تمام شد. بحث سوم درباره دلالت روایت. ما رسیدیم به این بحثه، میخواییم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، میخواییم ببینیم محتوای این روایت چیه، معنی این روایت چیه. در این روایت طبق نسخه کافی که الان برای رفقا خوندم، در این روایت طبق نسخه کافی دو تا سوال وجود داره. سوال اول، سوال اول اینه، علی ابن جعفر از امام سوال میکنه، سألته عن رجل رعف فامتخت فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء من؟ علی ابن جعفر سوال میکنه از امام علیه السلام درباره یک مردی که خون دماغ میشه، فمتخت خون از بینی او جاری میشه، فسار با بعض و ذلک الدم قطعا صغارا، یک قسمتی از خون تبدیل میشه به قطعه های کوچیک، فاصاب اناءه، و وقتی یک قطعه های کوچیکی از خون اصابت میکنه به ظرف این مرد. بعد علی ابن جعفر سوال میکنه، هل یصلح الوضوء من؟ آیا وضوء گرفتن از این ظرف صحیحه؟ حضرت جواب میفرمایند، قال، یعنی قال حضرت، ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس، اگر چیز آشکار، اگر چیز پیدا در آب نیست، چیزی که پیدا باشد در آب نیست، فلا اشکاله، وضوع گرفتن از این ظرف اشکالی ندارد، ولی به انکان شیئن بینن فلا یتوزع منه، اگر خون چیز آشکاری هست، یعنی خون پیدا هست و شما با چشم میبینید که خون توی آبه، اینجا فلا یتوزع منه، از این ظرف وضوع گرفته نمیشه. این سؤال اول علی ابن جعفر از برادرشون امام موسی بن جعفر علیه السلام. عرض کردم کلمه اناء که در سوال وجود داره، چون رفقا تو سوال یه کلمه فعصاب اناهو داشتیم. عرض کردم کلمه انا که در سوال وجود داره ظهور داره در انایی که ظهور داره، در ظرفی که گنجایش اون به مقدار آب قلیله. چرا؟ چون معمولا ظرف ها کوچیک هستند، بزرگ نیستند. بنابراین کلمه انا ظهور داره در ظرفی که به مقدار آب قلیل گنجایش داره. پس سؤال علی ابن جعفر و جواب امام علیه السلام درباره آب قلیله. بعدن عرض کردم که در این سؤال اول چهار احتمال هست که هر چهار احتمال رو در جلسه قبل عرض کردم و نتیجه گرفتم که این سؤال اول مجمل هست و لذا نمیشه با این سؤال اول استدلال کرد برای محل بحث خودمون. محل بحث ما مگه چیه؟ محل بحث ما اینه اگر آب راکد کمتر از کر، یعنی آب قلیل، اگر آب راکد کمتر از کر ملاقات با نجاست کرد، آیا این آب به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه یا نجس نمیشه؟ این محل بحث ما هست. با سؤال اول علی ابن جعفر نمیشه استدلال کرد بر این محل بحث، چون سؤال اول مجمله، به خاطر که سه احتمال در معنی این سؤال اول هست. درست ما گفتیم چهار احتماله، ولی احتمال اول رو رد کردیم، پس میمونه سه احتمال. چون در سؤال اول سه احتماله، پس با سؤال اول نمیشه استدلال کرد بر محل بحث. حالا دو تا نکته میخوام عرض بکنم. بعد از اینکه این دو تا نکته تمام شد، بحث ما درباره سؤال اول تمام میشه، وارد سؤال دوم میشیم. دو تا نکته. نکته اول، نکته اول اینه، اگر رفقا یادشون باشه دیروز عرض کردم که سؤال اول علی ابن جعفر و جواب امام علیه السلام طبق احتمال دوم دلیل برای شیخ طوسی میشه. دیروز اینو عرض کردم. در این نکته اول میخوایم این مطلب رو کمی باز بکنیم، این مطلب رو میخوایم توضیح بدیم که چجوری سؤال اول علی ابن جعفر و جواب امام علیه السلام طبق احتمال دوم دلیل میشه برای شیخ طوسی. اینو میخوایم توضیح بدیم. اولا نظر شیخ طوسی چیه؟ ثانیاً چجور سؤال اول علی ابن جعفر و جواب امام علیه السلام دلیل برای شیخ طوسی میشه؟ خب شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مبسوط جلد اول صفحه 7 فرموده اگر خون یا غیر خون در آب قلیل بیفته ولی این خون یا غیر خون به حدی کم باشه که قابل دیدن با چشم نباشه، در این صورت آب قلیل نجس نمیشه. این نظر شیخ طوسی است. خب حالا چجوری سؤال اول علی ابن جعفر و جواب امام علیه السلام دلیل میشه برای شیخ طوسی؟ اینجوری، دقت بکنید، در جواب امام علیه السلام این عبارت اومده: ان لم یکن شیئون یستبین فی الماء فلا بأس. این جمله امام دلالت میکنه بر نظر شیخ طوسی. چجوری دلالت داره؟ قبل از این که توضیح بدم اولی مثال بی ربط ذکر میکنم، اگر این مثال برای رفقا روشن بشه برای رفقا روشن میشه که این جمله ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس، روشن میشه که این جمله چجوری دلالت میکنه بر نظر شیخ طوسی، کاملا برای رفقا روشن میشه. حالا مثال بی ربطه اینه، دقت بکنید. یه مرتبه من به شما عرض میکنم لم یکن زیدن القائم فی الدار، این عبارت لم یکن زیدن القائم فی الدار ترکیب میکنیم، این لم یکن از افعال ناقصه است، زیدون اسمشه، القائم صفت است برای زید، فدار خبر است برای لم یکن. خب وقتی که میگن لم یکن زیدون القائم و فدار، این جمله با دو چیز میسازه و شامل هر دو چیز میشه. یک، این جمله میسازه با اون جایی که اصلاً زید در خانه نیست. اگر زید اصلاً در خانه نیست میشه گفت لم یکن زید اون القائم و فدار، زید قائم در خانه نیست. ای یک. دو، این جمله لم یکن زید اون القائم و فدار میسازه با اون جایی که زید در خانه هست ولی قائم نیست. اگر زید توی خانه هست ولی قائم نیست، میتونیم بگیم لم یکن زیدون القائم و فدار، زید قائم در خانه نیست. پس این جمله لم یکن زیدون القائم و فدار با هر دو میسازه. این مثال در جمله ان لم یکن شیئون یستبین و فلما فلا بعث پیاده میشه. این چیزی که در این مثال لم یکن زیدون القائم و فدار گفتیم، این همین در این عبارت امام که فرموده ان لم یکن شیئون یستبین و فلما فلا بعث پیاده میشه. چجور؟ دقت بکنید، این لم یکن از افعال ناقصه است، این شیئون اسمشه، یستبین و صفت است برای شیء، فلما خبر است برای لم یکن. خب این جمله ان لم یکن شیئون یستبین و فلما فلا بعث با دو چیز می سازه و شامل هر دو میشه. یک، این جمله ان لم یکن شیئون یستبین و فلما فلا بعث می سازه با اونجایی که اصلا خون در آب نیست. اگر خون در آب نیست، شما میتونید بگید لم یکن شیئون یستبین و فلما، با این میساز. دو، این جمله ان لم یکن شیئون یستبین و فلما فلا بعث میسازه با اون جایی که خون در آب هست ولی خون آشکار نیست، خون پیدا نیست. پس این جمله امام علیه السلام که فرموده ان لم یکن شیئون یستبین و فلما فلا بعث، این جمله با هر دو صورت میسازه و شامل هر دو میشه. پس نظر امام علیه السلام این میشه که اگر خون در آب قلیل باشه ولی آشکار نباشه، پیدا نباشه، با چشم قابل دیدن نباشه، آب نجس نمیشه، چون حضرت فرموده فلا بأس، یعنی وضو با این آب اشکالی ندارد. و اگر وضو با آب اشکال نداره، معنیش اینه که آب نجس نمیشه. خب نظر شیخ طوسی اثبات شد. این نکته اول، نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه. نگاه کنید رفقای من، این لم یکن شیئون یستبین و فلما یعنی خون آشکار در آب نیست، یه هم میسازه با اونجایی که اصلا خون در آب نیست، که این نظر شیخ طوسی نیست، و میسازه با اونجایی که خون در آب هست ولی آشکار نیست. میدونی خون تو آب هست ولی با چشم نمیبینی، این نظر شیخ طوسیه. خو حضرت در همین صورت دومی میفرماید که وضو با آب اشکال نداره، یعنی آب طاهره. این نکته اول، انشالله روشن شد. نکته دوم، دیروز عرض کردم که در سؤال اول علی بن جعفر کلمه انا به کار رفته، اگر رفقا روایت جلوی چشمشون هست نگاه به سوال اول بندازن، توی سوال اول اومده فعصاب اناعه. عرض کردم کلمه انا ظهور در انایی داره که گنجایشش به مقدار آب قلیله، پس سوال درباره آب قلیله، سوال اول علی بن جعفر درباره آب قلیله. نکته دوم اینه، درسته سوال علی بن جعفر درباره آب قلیله، اما جواب امام علیه السلام چرا درباره آب قلیل باشه؟ خب جواب امام علیه السلام درباره مطلق آب باشه. جواب اینه، اگر کسی از ما سوال بکنه که سوال اول علی بن جعفر درباره آب قلیله، اما چرا جواب امام درباره آب قلیل باشه؟ خب جواب ما درباره مطلق آب باشه. اگر کسی از ما سوال بکنه ما جوابش میدیم. جواب اینه که در جواب امام علیه السلام قرینه وجود داره که جواب هم درباره آب قلیله، و قرینه ضمیر در و ان کان شیئا بینا هست، ضمیر در کانه. این ضمیر میخوره به دم که در سوال وجود داره، لذا جواب امام مثل سوال اول علی بن جعفر درباره خون هست، خونی که افتاده در آب قلیل. با این دو نکته بحث ما درباره سوال اول علی بن جعفر تمام شد. نکات رو کاملا توضیح دادم. حالا سوال دوم علی بن جعفر. سوال دوم علی بن جعفر از امام علیه السلام اینه، سألته عن رجل رأف و هو يتوزع فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء من؟ قال لا. علی بن جعفر سوال میکنه از امام علیه السلام درباره مردی که خون دماغ میشه در حالی که داره وضوء میگیره، بعد یه قطره ای از این خون در ظرف میفته. علی بن جعفر سوال میکنه آیا وضوء گرفتن از این ظرف جایز است یا خیر؟ حضرت میفرماید لا، یعنی وضوء جایز نیست. اینم شد سوال دوم علی بن جعفر. در این سوال و جواب نکاتی هست، دقت کنید. نکته اول، نکته اول اینه، در سوال علی بن جعفر کلمه اناء به کار رفته، در سوال اومده فی انائهی. اگر رفقا روایت جلوی چشمشون هست نگاه به سوال دوم بکنن، توی سوال اومده فی انائهی. کلمه انا همونطوری که قبلا عرض کردم ظهور داره در ظرفی که گنجایش او به مقدار آب قلیله، چون معمولا ظرفا کوچیک هستند. پس سوال علی بن جعفر و جواب امام علیه السلام درباره آب قلیلی هست که خون درش میفته. حضرت میفرماید که وضوء با آب این ظرفه، وضوء با این آب قلیله که خون درش افتاده جایز نیست. این نکته اول. نکته دوم، امام علیه السلام میفرمایند وضوء با این آب قلیلی که خون درش افتاده جایز نیست، ولی امام علیه السلام از علی بن جعفر استفسال نمی کنند که آیا آب این ظرفه تغییر کرده یا خیر. استفسال نمی کنند یعنی اینکه امام از علی بن جعفر سوال نمی کنه که آقای علی بن جعفر این آب قلیلی که خون درش افتاده و تو داری از من سوال میکنی که وضو با این آب جایزه جایز نیست، آیا این آب قلیلی که خون درش افتاده، آیا این آب تغییرم کرده یا نه؟ سوال نمیکنه. ای که حضرت سوال نمیکنه، به این سوال نکردن حضرت میگن ترک استفسال. ترک استفسال امام دلیل بر این میشه که وضو با این آب قلیلی که خون درش افتاده مطلقا جایز نیست. مطلقا یعنی چه آب تغییر کرده باشه چه تغییر نکرده باشه، چون امام قید نزده دیگه، و از علی بن جعفر هم سوال نکرده که سوال درباره چه نوع آبی هست. خب پس وضو با این آب قلیلی که خون درش افتاده مطلقا جایز نیست. مطلقا یعنی چه آب تغییر کرده باشه چه آب تغییر نکرده باشه. بنابراین آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، حالا چه آب تغییر بکنه چه آب تغییر نکنه. این سؤال دوم علی ابن جعفر و جواب امام علیه السلام به درد بحث ما میخوره. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که اگر آب راکده تر از کر ملاقات با نجاست کرد، آیا به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه؟ این سؤال دوم به درد ما میخوره، برخلاف سؤال اول. سؤال اول مبهم بود، مجمل بود، ولی این سؤال مجمل نیست. خب در پایان این روایت اول رفقا توجه به دو تا نکته داشته باشید. نکته اول اینه که مورد روایت خون هست، یعنی روایت در مورد خونه، خون افتاده توی آب قلیل. اگر شما خواستی حکم را به سایر نجاسات هم سرایت بدی و بگی آب قلیل به مجرد ملاقات با هر نجاستی نجس میشه، چه خون چه غیر خون، اگر خواستی حکم را به سایر نجاسات سرایت بدی، این سرایت با اجماع ممکنه هست. یعنی چی؟ ما اجماع داریم که بین خون و سایر نجاسات فرقی نیست. پس اگر خون بیفته توی آب قلیل، آب قلیل میشه نجس. اجماع میگه پس سایر نجاسات هم، اجماع میگه بین خون و سایر نجاسات فرقی نیست. خب پس اگر سایر نجاسات هم بیفته توی آب قلیل، آب قلیل میشه نجس. این نکته اول. نکته دوم دقت کن، در روایت اومده ان کان شیئا بینا فلا یتوزع منه. معنی این قسمت اینه، یعنی وضو با آب قلیلی که خون درش افتاده جایز نیست، و در سؤال دوم امام زمانی که جواب میدن و میفرمایند لا، یعنی وضو با آب قلیلی که خون درش افتاده جایز نیست. پس هم در جواب سؤال اول هم در جواب سؤال دوم حضرت میفرمایند وضو با آب قلیلی که خون در اون افتاده جایز نیست. عدم جواز وضو غیر از نجاست آب قلیله، لذا اگر کسی از عدم جواز وضوع با آب قلیل نجاست آب قلیل رو فهمید، اینجا فتوا میده که آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، مثل مشهور به اکثریت فقها. ولی اگر کسی از عدم جواز وضو با آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده، اگر کسی از عدم جواز وضو نجاست آب را نفهمید، فتوا به نجاست آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده نمیده، فقط میگه وضو با آب قلیل جایز نیست، ولی فتوا به نجاست آب نمیده، مثل مرحوم اسد نعمت الله جزائری. خب بحث ما در روایت اول به لطف خدا تمام شد. عقیده ما هم تو این روایت نظر سید نعمت الله جزائری هست، این روایت اگرچه صاحب وسائل و شیعه خیلی اصرار داره که عدم جواز وضوء با آب قلیل یعنی نجاست آب قلیل، ولی برای ما فتوا دادن به نجاست آب قلیل به استناد این روایت سخته. ولی روایات دیگه داریم که واضح تره. بحث ما در روایت اول به لطف خدا تمام شد، روایت دوم با اینکه جوره چشمم هست ولی بس باشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.